إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله ينصرني بالهدى وأزكي بالتقوى. هدية بشكر سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات الله عليه یکی از موضوعات مهمی که بایستی بهش توجه بشه این هست که به دلائلی قیام سید الشهدا صلوات الله علیه دائماً مورد هجم است. علت هجمه چیه؟ علت هجمه این هست که کسانی که دنبال هجم اسلام هستن دیدن یه اتفاقی میفته که قابل پیشبینیه و اون هم بیش از 80% مردم مثلا کشور ما درگیر مسئله سید الشهدا. شما هیچ مسئله اجتماعی دیگه پیدا نمی کنی به این شکل باشه. مثلا هم مثال مثبت بزنم هم مثالی که حالا نه مثبت نه منفی. وقتی اون 175 شهید بزرگوار اومدن دیدید یه جمعیت عظیمی برای تشییع اونا اومدن، ولی برای سالگرد اونها اگر جلسه بگیرن دیگه اون جمعیت نمیاد. گرچه عقلانی بود اومدنشون، از سر دین بود، ولی اون شور برای سالگرد اونها نیست. اگه باشه برای 10 سال آینده اونها قطعا نیست. درسته؟ یه خواننده ای هم از دنیا خدا همه اموات و غریق و حال رحمتش کنه، اون هم یه جمعیت زیادی براش اومدن، برای اون هم اگر سالگرد بگیرن، 2 سالگرد بگیرن، 10 سالگرد بگیرن خبری نیست. یعنی اونی که بُعد دینی و عقلانی داره، اون که فقط بُعد عاطفی داره، یه دی طرفدار یکیان، یه شوری هست، این شور فتور هم داره، بالایی پایین هم داره. ولی 1400 سال قیام سید الشهدا صلوات الله علیه اون شم درون دل شیعیان خاموش نشده. همین الان شما میتونید پیشبینی کنید، یعنی پیشبینی نمیخواد اصلا، که عاشورای سال آینده هم به همین شلوغی خواهد بود، 10 سال بعد هم همین طور خواهد بود. میبینید قابل پیشبینی. لذا میخوان از بین ببرندش. چه کار کنن؟ یه جریان کمرنگی وای میسته مقابل سید الشهدا صلوات الله علیه. غیرتش بود که گفتم مقابل سید الشهدا وای میسته نتونستم. بله، عالم تکوین نمیتونه دشمنی با سید الشهدا تحمل. یه جریانی وای میسته مقابل سید الشهدا. این جریان، جریان ابلهانه است. بحثاً یه خورده دقیقه رفقای توجه کنن. انشالله شب جمعه است مادرش سلام الله علیها به مجلس ما نظر ویژه کنه. صلوات و رحمت الله
علیه و آله محمد.
یه جریانی که این جریان، جریان رفتار ابلهانه است، سعی میکنن همیشه با او مستقیم به جنگن با سید الشهدا. خب اینا از بین خواهن رفت. مثلا فرض کنید میگن آقا اگر تشنه بودن چیره شطور میخوردن، نمیدونم چا میکنده. این جریان، جریان ابلهانه ایه. وقتی این همه جمعیت به این نفر ارادت دارن، بهتر آدم بیادبی نکنه به اون فرد و مثلا خیال کرده خب آقا شطور نر که شیر نداره، که شیر شطور بخورن باید یه تعدادی شیر ماده، شطور ماده تازه وزن کرده باشه که بشه شیر بخورن اول. یا اینکه چا بکنن. خب اگر اهل تاریخ بود این فرد میدونست منطقی که کربلا درش شکل گرفته، چرا اصلا کنار رود فرات مسنات درست میکنن؟ تو منابع قدیم اومده مسنات باستین مثل اسکله میمونه، برای اینکه خاک اونجا مثل روسه، بستر رودخانه روسه، دور رودخانه مثل باطلاق میمونه. چا هم شما بکنی انقدر از این خاک داخلشه مثل آب گل میمونه، قابل شرب نیست. توجه میکنید؟ لذا میبینید که فقط بعضی نقاط اون منطقه که از حضور داره مسنات هست، یعنی اونجایی که میشه برم آب بیارن، و اون چند نقطه در تیررس دشمنه. و حالا الان نمیخواستم شبهه رو پاسخ بدم کامل، میخوام عرض کنم یه جریان که خیلی کم رنگ اینا خطر ندارن، چون شمشیر از رو میبندن ما هم باهاشون بحث میکنیم. جریان خطرناکتری که امروزه تو کشور ما هم متاسفانه 5-6 موردش همین اخیراً اتفاق افتاده، جریانیه که وقتی با یه حقی نمیشه مواجهش کرد، نمیشه مقابله سیلی ایستاد. عرض کردم این گروه اول که میگن آقا چرا شیر نخوردن، یکی نیست میگه آقا جان این ماجرای قطع آب نه مال روز عاشورا قبلش بوده بعدش هم بوده، خب اگر قطع آب امکان نداشت که برشی آب قطع میکردن، یعنی چرا دسترسی به آب رودخانه رو قطع میکردن اگر نمیتونستن یه متر بکنن چاه بزنن بزنن آب هم داشته باشه و قابل شرب هم باشه. مسئله بستن آب که فقط مال کربلا نیست، فقط منابع شیعی نقل نکرد. این جریان خطرناک نیستن. چرا؟ چون رو بازی میکنن، صراحتن با ما دشمنی میکنن، خب ما هم پاسخ میدیم. خطر اون جریانیه که مثل اینا بی تجربه نیستن که مقابل سیل بایستن له بشن. اینا چکار میکنن؟ یه حقیقتی هست قیام سید الشهدا صلوات الله علیه که ما تو دانشگاه که توفیق داریم این بحثا رو مطرح کنیم، همیشه از 32 جلسه‌ای که سیره معصومین در نظر می‌گیریم بیش از 10 جلسه رو قیام سید الشهدا می‌پردازیم. به همین دلیل، چون ناموس عقاید شیعه است. چرا قیام کرد؟ چرا به سمت کوفه رفت؟ بعد از شنیدن خبر شهادت مسلم چرا راه کوفه رو ادامه داد؟ اینا باید بحث بشه. این چند سال اخیر برای اینکه از بین ببرن قیام سید الشهدا رو، عظمتش رو بشکنن، هی شروع کردن به تفسیر راه کردن. این راهیه که برادران اهل سنت سر مادر رو بردن. آیه مثلا چه کسی در رکوع انگشتری داد؟ شما میگید امیرالمومنین، چون در منابع شیعه فقط امیرالمومنین. وقتی منابع غیر شیعه رجوع میکنی، اینا دیدن به جایی که بردارن حذف کنن، گفتن چیکار میکنی؟ 4 تا روایت ساختن راجع به عبدالله ابن سلام، 5 تا روایت ساختن راجع به خلیفه اولش، 4 تا روایت ساختن در مورد عبدالرحمن بن عوف، 3 تا روایت ساختن در مورد کیه، 5 روایت راجع به کیه. شما میگی کی زکات داد در رکوع انگشترش را؟ میگن 16 تا نقله. به ضرر کیه؟ به ضرر صاحب حق. یکی شد چند تا؟ 16 تا. اون وقت درصد امیرمون شد 1/16. توجه میکنی؟ یعنی یکی از روش‌های کاربردی از بین بردن حق اینه که شما تفسیر غلط تون تون ارائه کنی، 99 تا تفسیر غلط ارائه می‌کنی، به اون یکی میشه 100 تا، اون وقت این حقه میشه یکی از 100 تا. میگن آقا مسئله اختلافیه. توجه فرمودید؟ اینی که می‌بینید شما قطعاً زینب کبری سلام الله علیها اگر در کربلا حاضره، یکی از دلایلش قطعاً تبیین مسئله عاشوراست، یعنی اولین منبری عاشورا زینب کبری و حضرت سجاد. چرا باید اونطوری زجر بکشن؟ برای اینکه نباید اهداف عاشورا تحریف بشه. امروز تو جامعه ما 4-5 بار در کمتر از یک سال و نیم اخیر تفسیر غلط از عاشورا ارائه شد. لازمه به اینا پرداخته بشه و مفتضح بودنش هم روشن بشه و جامعه باید حساس باشه. به هیچ وجه نباید اجازه بده وجه المصالحه مسائل باندی و حزبی بشه امام ما، بشه ناموس عقاید ما. کسی که زینب کبری سلام الله علیها ارادت داره نباید بگذاره زحمات اون بزرگوار به هدر بره. یعنی ادعی دارن تحریف گسترده میکنن. اینی که شما میبینید طرف چند سال از دنیا رفته، نمیخوام از قصد یه سندی بخونم که بگم این سابقهش طولانیه. بنده خدایی چند سال از دنیا رفته، امسال برداشتن فیلمشو منتشر کردن. چرا؟ چون چرندی گفته. چرا این حرفا رو میزنن؟ من اینو عرض کنم وارد بحث بشم. خدا انشاءالله به همه ما غیرت دینی، فهم صحیح دین، پایمردی پای دین عطا کنه. معاویه وقتی در مکه اومد در حج نماز خوند، این کتاب صحیح، کتاب مسند احمد حنبله، روایت هم صحیح هست نزد آقا. جاهای دیگه هم اومده دیگه، من خواستم یه کتاب دستم بگیرم بیام. خب پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله وقتی نماز میخوند در سفر نماز را شکسته. خلیفه اول دوم هم عیزن، خلیفه سوم تا 6 سال اول همین کارو میکرد، اما وقتی سال ششم شد یهو ویرش گرفت که در منا نماز رو تمام بکنه، چون انرژیم زیاده بیشتر میخونه. همون که معاویه وقتی میخواست حجر رو استلام کنه دیگه دیده انرژی زیاد، چهار رکن گوشه مسجد از کنم خانه خدا رو استلام کنه، بی مبناییه دیگه آقا، باید طبق دستور عمل کنی. من میگم میخوام شماره موبایل شما رو بگیرم به گوسته 912، میگم خب 980 که بیشتره، من نمیگیره آقا، باید عددش رو بزنی طبق دستور رو عمل کنی، بیشتر که همه جا بیشتری به درد نمیخوری. طبق دستور عمل کردن موضوعیت داره. معاویه خب چیزی از پیغمبر یاد نگرفته بود که، چون فتح مکه تازه اسلام آورد ظاهرن نفاقن، بعدم در مکه ساکن بود، امیر رسول خدا در مدینه ساکن بود، حالا چند ماهیم دیده بود عمده رفتانشون تو حج بود، لذا اینو دیده بود که پیغمبر نماز رو در سفر شکسته میخونه. این یکی بلد بود، نماز ظهر خون شکسته، سرصدا بلند شد. این یه جمله رو میخونم تا وقتی میخوام بگم امروزم عده‌ای برای نمیدونم پاکت سنگین نستجی رو الله العظیم یا برای منافع باندی میان امام حسین رو فدا میکنن که اون تعلقات حزبی و باندی و قبیلهیشون جور در بیار. پناه بر خدا، قرآن ما فرمود لا تشترو به آیاتی، یا در جایی به آیات الله، آیات مرا نفروشی ثمنن قلیلا، میارزادم برای اینکه منزل یکی یه پولدار اونوری مثلا منبر بره به خاطرش هر حرفی بزنه. پناه بر خدا، بریده باد زبانی که بی علی باز است، بریده باد زبانی که به غیر مسیر اهل بیت خدا حرف بزنه. خدا نیاره اون روز ما به خاطر مردم حرف بزنه، خدا به این گویندم مهلت نده که غیر برا غیر خدا حرف بزنه. اون لحظه که مستار مردم حرف بزنه مرگ ما رو انشالله قرار بده که کمتر به بحث بیاد. معاویه نماز شکسته خون، اومدن جلوشو گرفتن، گفتن که بابا تو بنی امیه ای، عثمانم بنی امیه ای، این نماز رو شکسته نمیخون، تمام میخون، ضایع شد و این کاری که تو کردی. گفت دیگه آخه این خیلی، همه دیدن با پیغمبر نماز، من پیغمبر نماز شکسته خون، این خیلی تابلوه که من بیام کار دیگه بکنم. خب زمان خلیفه اول دوم همین جوری بوده. گفتن ولی عبارت اینه، فَإِنَّ ابْنَ عَمِّكَ قَدْ كَانَ اتَّمَهَا، گفتن ولی در هر صورت عثمان پسر عموی تو، منظورش هم قبیله ای تو پسر عموش نیست، نمازو تمام خونده. و ان خلافک ایاه له عیب، بعد تو باهاش مخالفت کنی، می‌بینی یعنی عیب نداره با پیغمبر که رادت هی داریم مخالفت میکنیم، با عثمان نباید مخالفت کنی. پناه آور کنی. بعد میگن فخرج معاویه الى العصر، بلند شد نماز عصر رو بخونه، فصلاها بنا اربعا، تمام خون در سفر. یعنی منافعش معاویه باعث شد که نماز رو اونجوری که رسول خدا میفرماد نخونه. به 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 اون قربت ملالایی که تو اون نماز نیت کرد. پناه بر خدا. چند تا جریان آقا نمیتونن مسئله سید الشهدا رو حل کنن، و چون نفاق دارن هم نمیتونن مثل اون گروهی که گفتن شیر چطور بخوره چند شیر از رو ببندن. یکی سکولارها هن، سکولارها که در بدنه جامعه ما پررنگن، اینا قائلن آزادی های مردم رو به هیچ وجه ما ادعاشون اینه نباید محدود کنی، و امر معروف و نهی از منکر چیکار میکنه؟ محدود میکنم. یه شما حق نداری در حضرت اجتماع گناه کنی، ولایت خدا میده سایر مؤمنین به شما تذکر بدن، و اگه به یه مؤمنی بگی به تو چه، تا طبق نظر بزرگان از جمله از سایت الجوادی ببینید، میگن دو تا گناه کرده کسی که گناه کرده و به امر معروف یا نهی از منکر کانی به تو چه، چون خدا به او گفته چه، خدا به حسی نفق داده، شما میگی به تو چه، یعنی خدا بی خود به تو داده این حقو، هم گناه گناه کرده چوب میخوره، هم به این که اون به اون مؤمن بگی به تو چه. خب این آزادی های فردی رو محدود میکنه، این آقا سکولار نمیتونه بپذیره، لذا مجبور قیام سید الشهدا رو چیکار کنه، تفسیر به یه چیزی دیگه ای بکنه. اینی که شما میبینی یارو مرده 3 ساله، امروز برمیدارن فیلمشو در ایام محرم منتشر میکنن که داد میزنه، اینم یه هنریه، فریاد میزنه، اشکم از چشماش میاد، میگه تو رو خدا نگذارید امام حسین رو تحریف کنن. همه میگن بابا، آدم یاد عمرو بن حجاج زبیدی میفته، فامیل هانی بود، هانی رو که گرفتن این بسته بود با حکومت که بنی مذهب که رئیس قبیلشون هانی بود و آروم کنه، لذا تا هانی رو گرفتن این شروع کرد به فریاد زدن، کف کرده همش، همه گفتن الحمدلله برادر زن هانیه، الحمدلله این از فامیلاش خودش سرصدا داره میکنه، حقشو میگیره. مردم اومدن با عمرو بن حجاج جلوی در دارالحکومه، بعد گفتش که خونه رو بسرتون خراب میکنیم، عبیدالله رو بیرون میکنیم، باید هانی آزاد کنیم. گفتن بابا هانی کار میکردن، این گفتگوی با هم میکنن، کیو قبول دارید که بیاد سعادت بده هانی سالمه؟ عمرو گفت شوری ناصری معروف. شوری اومد چهره هانی رو دید، فهمید این زنده نمیمونه، چون با تای آهنی اساس انقدر عبیدالله به صورت هانی زده بود، صورت هانی استخونات پیدا بود، گوشتی به صورتش نمونده بود، معلوم بود لحظات پایانیش. اومد از بالای ایوون گفتش که سالمه، طوری نیست. اینم گفت اه سالمه، پما رفتیم بس رسیدش بیاد. اون شور مردم و نیستش کار کرد، اینو گفتن خب فامش برادر زنش میگه طوریش نیست، هانی یه گفتگو دارن میکنن، الان میاد بریم. خشم مردم چکار کردن؟ کنترل کرد. آقا فریاد داره میزنه که آی تو رو خدا امام حسین تحریف نکنید، امام حسین قیام نکرد، فرار کرد، خودش داره داد میزنه که تحریف نکنید، داره تحریف میکنه، امام حسین فرار کرد بلا تشبیه، کی پلیس دنبالشه به کلانتری فرار میکنه؟ آخه سیدالشهدا میخواست فرار کنه باید کوفه میرن، امام حسین رو معصوم نمیدونید، اب نداره، عقل عقلا هم نمیدونید، اشکالی نداره، در حد من عقل داشت، معاذل داری، اینی که نمیشه انکار کرد. وقتی خبر شهادت مسلم رو به او دادن، یعنی نماینده شما در کوفه رو کشتن، یعنی اوضاع کوفه خوب، برای چی بازم رفتن که کوفه؟ این فراره، فرار کرد، بعدم فریاد میزنه رگی زده بیرون که تو رو خدا امام حسین تحریف نکنید، فرار کرد. بعد اینو 3 سال پیش مرده این آدم، برای چی تو دهه محرم اینو منتشر میکنید؟ بعد شما یه جریان سیاسی هستی، تو انتخابات ها شرکت میکنید، به امام حسین ما چی کار داری؟ که فرار کرد قیام نکرد. این از این. او یکی پناه بر خدا میگه امام حسین سلام الله، دهنم میخواد بچاد، خدا شاهده میخوام بگم، امام حسین سلام الله علیه رفت با عمر صد دست داد، آقا یه نفر یه کاری کرده، اگر غلط بوده بگید آدم خوبیه، یه بار غلط کرده، یه بار اشتباه کرده، چرا به امام حسین میبندی؟ اینقدر میارزه این رفاقت؟ حالا من اینو بحث میکنم، شما ببینید که پناه بر خدا، امام رحمت الله علیه نقل از ایشون که اگه روحانی آدم نشه جامعه درست نمیشه، اذا فسد العالم فسد العالم. پناه بر خدا، در محضر عالم ربانی هستیم، در محضر اهل فضل هستیم، خداوند انشاءالله سایه علما رو از سر ما کم نکنه برای سلامتیه عالم برجسته حاضر، که من خیلی نگران شما کنیا هستم که شأنه ایشون رو نفهمید و خداوند خدای نکرده بعدن چوب بزنه. ما به همین قدری که گاهی خدمت ایشون میرسیم، من نگرانم روز قیامت میتونم جواب بدم، بیشتر از این بگم ناراحت میشم. سلامتی علمای ربانی صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من این بحث رو مطرح میکنم از چند جهت مهمه. بحثم هم قرآنی شروع میکنم. دقت کنید که این شبهه‌ای که اون فرد انجام داده خوب روشن بشه. پناه بر خدا از این که آدم رو لا اله الا الله خدا هممون رو حفظ کنه. گفته که امام حسین علیه السلام با عمر صدق درس داد، بعد که ادهی سوال کردن اشکال، گفته در فلان کتاب شیخ مفید یه چیزی نوشتن. حالا دقت، چند تا نکته، تو چند نکته کوتاه عرض میکنم که تو ذهنتون بمونه. یک، روش منافق این هست که بی سند حرف بزنه. چرا؟ چون منافق که آیه به نفعش نیست، تو میگه فلان آیه، فلان روایت متواتر، فلان صحیحه، چیزی نداره که. منافق دلیل شرعی که نداره. لذا چکار میکنه؟ در سوره توبه فرموده، شش بار فرموده یحلفون بالله، قسم میخوره. قسم میخوره یعنی چی؟ من میگم آقا این اینجایی که الان من دارم صحبت میکنم پارکینگ خوب، آقا این مال منه. صاحب خونه میاد میگه آقا این که شما گفتی حاج شیخ، اینی گفتی مال منه، خب سندش به نام منه، شما دلیلی داری؟ من میگم والله مال منه. میگه آقا سند داره، سند ثبتی داره، تو تا صبح هم قسم والله بخوری 2000 حساب نمی کنن. قسم نمی خورن که، منافقه هی قسم می خورن. قسم می خورن یعنی چی؟ یعنی می خوان یه جوری حرف بی دلیلشون رو به خورد مردم بدن. این شش بار قسم منافقین در سوره توبه است. بعد در سوره منافقون خدا می فرماید اتخذوا ایمانهم جنه، هی قسم می خورن که سپر بشه معلوم نشه اینا چه چرندی میگن. قسم می خورن، یکیش قسم خوردن، یکیش حرف بی سند زدنه. مثل این میمونه که من بگم این خونه مال منه، بگم چی میدونه؟ بگم پدر شما به من گفته. میگم کجا؟ یه خاطره بگم هیچ کی نیست اونجا، هیچ کی از اهل مجلس اون، من بودم و پدر صاحب خونه، خونه رو داده به من. میگم کسی هست شاهد؟ میگم نه. خاطره رو هوا بگم، کما که معاویه این کارو میکرد. معاویه از پیغمبر روایت نقل کرده بود که با تیغ و قیچی موهاتون رو کوتاه نکنید، با سر تیر مشقت کوتاه کنی. بعد میگفتن تو از باب از پیغمبر اینو شنیدی؟ کی بود؟ میگو هیچی نبود. حالا چرا معاویه همچین مسئله غیر مهمی، اونم که همین استاد هست، چرا همچین مسئله غیر مهمی رو مطرح کرد؟ برای اینکه میخواست ذهن مردم از مسئله مهم جامعه دور کنه. ولایت امیرالمومنین رو هوا کردی، دشنام میدی امام حسن، اون کارو باش کردی، سید الشهدا رو خورنشین کردی، بعد سر این که موهاتون رو با قیچی کوتاه کنید یا با مشخص، اصلا این مسئله مهمیه. بعد خاطره میگی هیچ جا نیست. کاری که منافق میکنه اینه که به جایی که دلیل شرعی بیاره، یا خاطره میگه هیچ کی نشنیده، من بودم اون خودش بود، هیچ کی هم نبود، یا قسم میخوره، حرف بی سند میزنه. اگر فرض کنیم این حرفی که این بنده خدا داره در کتاب شیخ مفید وجود داشته باشد، خب این مسئله شرعیه. ارشاد شیخ مفید منبع فقه کله مینار و این حرفا استناد سبز میشه، کلیر میزناد. ارشاد شیخ مفید که سند صحیح فقهی توش نیست، آقا نقل تاریخ منبع فقه نیست که. مثل این میمونه که من الان بگم در مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی دیدم UF6 را بهتره به UF8 تبدیل کنید، میشه؟ آقا یه مسئله دیگر مال علوم تجربی به مفاتیح شیخ عباس رفت داره. ارشاد شیخ مفید منبع فقه از کی تا حالا. ثانیا همونی هم که اونجا آمده صحیح و سند اومده، ما غیر صحیح و سند میتونیم تو فقه فتوا بدیم. ثالثا فرض کنید اومده، آقا هی میگن درس خوب بخون، برای چه اصول فقه به طلبه ها یاد میدن؟ برای اینکه میگه روایت وقتی حجته که سندش صحیح باشه و معارض نداشته باشه. یعنی اگه ده ها دلیل خلافشه این روایت حجیت نداره. حالا من آیاتی که خلافشه رو میخونم ببین. این یه نکته، یه مجموعه نکته. دومی، در فقه شیعه فقیه درجه 600 هم پیدا نمی کنید که قیاس کنه، یعنی بگه این چیز شبیه اون چیزه پس حکمش هم شبیه اونه. شنیدید یه قیاس مال کیه؟ مال برادران اهل سنت مثل ابو حنیفه مثل مالک، اینا قیاس میکنه، میگه این شبیه اونه پس حکمش هم شبیه اونه. فرض کردید؟ در حالی که در فقه شیعه با تشبیه حکم شرعی صادر نمی کنن. اگر در بین فقها کسی باشه قیاس کنه، او رو از شهر بیرون میکردن علما. عمر سعد کافر رفقا، یعنی نماز نخون روز عاشورا، یا منافقه تظاهر به اسلام کرده، کدومشه؟ کدومشه؟ منافق. اونی که شما میخوایی بگی اون دست دادنه با یه منافق بوده یا با یه کافر حربی بوده؟ با یه کافر بوده. شما قیاس میکنی کافر رو به منافق؟ این هم یه قیاس. اگه زمان احمد ابن محمد عیسی اشعری بود با اردنگی از شهر بیرون میکرد کسی این کارو بکنه. این هم یه اشکال. اشکال بعدی، ارتباط مسلمون با کافر چند جوره؟ حالا چرز میکن. یه وقتیه یه کافری هست تو بیابون داره توی دیری عبادت میکنه، کاری به هیچ کس نداره، این حکومت بره اون حکومت بیاد، بغیرا هست به بغیرا معروفه، آقا اسلام نگفت برید یقه اونو پاره کنید، کاری اون اصلا از رسول خدا نقله که تو جنگ ها دیر اینا رو خواهد، این کاری نداره اصلا، این حکومت، این کاری به کسی تو بیابون داره عبادت رو میکنه، میگه به اینا کاری حدشته باشه. اسلام نمیگه هی یقه مردم برید بکشید، که میگه با این گروه کفار کاری نداشته باشید. یه کافری هست تو بیابون زندگی نمیکنه، واسه خودش کشور داره ولی به ما کاری نداره، دنبال زدن ستونهای کشور ما نیست. زلاند نو، کافر که میگه نامسلمون، زلاند نو نمیدونم عرض کنم محضر شما که بورکینافاسو بعد کشور اروپایی، کاری به ما ندارن. صریح هشت ممتحنه است. عرض کنم که لا ینهاکم، خدا نهی نمی کنه شما رو از این که با کسانی که با شما سر مسائل دین درگیری و ستیز ندارن، من آیه رو دارم رد می کنم، ان تبروهم و تخصتو الیهم، با اینا با بر و احسان رفتار کنی، اشکالی نداره. اسلام نگفته تا زلاند نویگر دیگرد و بارتون کاری نما نداره. معامله اقتصادی میشه کرد؟ بله که میشه کرد، منطقه قانونش رو رعایت کن. مسلمان حق نداره تحت ولایت یا سلطه کافر قرار بگیره به دلیل اون آیه نفی طبیعی، اما عیب نداره. اتفاقا آخر آیه میفهم ان الله یحب المقسطین، عدالت داشته باش. رفتیم مثلا فرض کن در یک کشوری در ماداگاسکار هیچ خدا نفرموده یقه مردم اونجا پاره کن، معامله کردی به عدالت رفتار کن، حقشون رو بده. اینم یه گروه تازه فهمیدی هشت ممتحنه. گروه بعدی اصلا دشمنن، کافرن، ولی شما میخوای او رو به دین هدایت کنی، نه رابطه دو تا حکومت با هم دیگه. شما میخوای این نفر رو به دین دعوت کنی، دور از محضر شما نمیتونی فحشش بدی به اسلام دعوت کنی، که اینجا باید چجوری رفتار کنی؟ مؤدبان. آیه چیه؟ قولا له قولا، با فرعون هم چون میخوای دعوتش کنی، نمیخوای باهاش معامله کنی، میخوای به دین دعوتش کنی باهاش نرم حرف بزن. مثلا از امام رحمت الله علیه آیت الله جوادی فرستادن به گورباچوف، نامه هدایت نوشتن، نامه سیاسی نیست که بیاد با هم مثلا سر مثلا فرض کنید که سهمیه‌مون از نفت خزر با هم معامله کنیم. نه آقا، دعوتش کردن که کمونیستید، بیچاره دارید میشید، صدای شکستن استخوان‌هاشو میشنوم، به دامن اسلام برگردید. خب خیلی مؤدبانه است. اینجا هم اشکالی نداره. وقتی خواستم سید الشهدا رو با اسناد تاریخی توضیح بدم، شما خواهید دید که سید الشهدا صلوات الله علیه تو کربلا با فرماندهای طرف مقابل از این سنخه یه بخشیش از خان. پس شما با کافر حربی هم اگر میخوای هدایتش کنی، یعنی داری به طرف با زبون مؤدبانه و بیزبانی میگی شما گمراهی، میخوام چکار کنم؟ شما رو هدایت کنم. اینجا هم مؤدبانه باش برخودتون، اشکال نداره. اما اگر کافر حربی باشه میگه من به دشمنی با ایرانی ها افتخار میکنم، میگه یا نمیگه؟ گفته، اصلا همینو گفته، اصلا دنبال این دینتو نابود کنه. خب این نوع ممتحن است. انما ینهاکم الله، خدا نهی کرده با انما، حق نداری با این آدم ارتباط برقرار کنی، ارتباط محبت آمیز. بعد برای اینکه من چیز فهم بشم خدا هی آیاتو تبیین میکنه. آخر ممتحن میفرماد لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، بابا با اونی که غضب خدا، تو چه موحدی هستی که خدا به یکی خصم کرده تو بهش لبخند بخوای بزنی؟ لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، این آخر آیه آخر سوره ممتحن است. بعد میبینه این کاشانیه مثل کج میفهمه، بعد میاد دوباره در 73 توبه میفهمد یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ، یعنی با شمشیر که میزنی نصفش کنی، فقط با شمشیر نزن، واغلظ، اخماتم باید تو هم باشه، این نباید ابراز محبت بهش بکنی. با کی؟ با کافری که با شما در دین ستیز داره و نمیخوای به اسلام دعوتش کنی. حکومت با حکومت. باز ممکنه یکی میان بگه آقا اون پیغمبره، خطاب میکنه در آخرهای سوره ممتحنه، در صفحه آخر سوره توبه باشه، آیه اول صفحه آخر سوره توبه در این عثمانتاهایی ها میگه آی مسلمونا ولیج دو فیکم غلظه، اونو به پیغمبر گفتم، به شما میگن باید از شما خشونت ببینه، او بترسه، کمان که یه دیگه فرمون اصلاحاتون رو طوری جمع کنید که ترهبون به بترسن مثل چی از شما، چون اگه نترسن اونا میان دماغ از روزگارتون در میارن. باز میگه اشداء علی الکفار، اگه میخوای ارتباط بگیری این 29 توبه است، میخوای ارتباط بگیری حتی تو کشورتن، اینا رو باید یه کاری کنی، خودشون دو دستی بیان جزیه بدن، ان یدن با دست خودشون بیان بگن بفرمایید، و هم ساغرون نسبت شما با کافر حربی و حتی کافری که تو جامعه اسلامی نباید اجازه بدی او عزتش تفوق پیدا کنه، ساغرن از نظر خدا. ساغر یعنی چی؟ خاره، حقیره. این دستمندی انواع ارتباط. حالا بریم تو کربلا. سید الشهدا صلوات الله علیه و آله دو جنبه رو دقت میکردن، یکی از اون حیث که فرمانده کل قوای قشونش بود، به عنوان فرمانده نظامی یک کار رو بست میکرد، یکی به عنوان امام مسلمین که امام ملک و ملکوت بود و در واقع تجلی رحمت عالمیان بود، تجلی رحمت خدا بود، درسته؟ از هر دو حیث ببینید چه کرد. از اون جهت که رحمت الله الواسعه است، امام همه عالم ملک و ملکوته، برای سید الشهدا شمر توبه کنه با خور توبه کنه فرقی؟ لذا میبینی به عمر سعد، به شمر، به عبیدالله حرجوفی دعوت به ملحق شدن میکنه، هی میره توی این روز عاشورا سخنرانی میکنه، اونا گرد هلهله میکنن، صحبت میکنه. چرا؟ چون 20 نفر برگشتن، چند صد نفرم در رفتن. اینی که آدم اون برگشته ها که خب یالای تنها کن نامه هم، اونا که هیچ، اونایی هم که دور شدن از صحنه بیرون رفتن، اقلن مقابل تسر پیغمبر شمشیر نکشیدن، درسته بیچارن، ولی این خطر این که یه نفر رسمن بجنگ و پسر پیغمبر، این دیگه خیلی متفاوته دیگه. حضرت از اون جهت که رحمت الله الواسعه از هی صحبت میکنه ولو تمسخرش کنن که یا برگرده یا بر کنه بره. خب این میگن معامله، یعنی همون جنبه هدایتی که معرفت کردیم. این چه تشبیهی از کجا هم چه تشبیه بود؟ اما از اون جهت که فرمانده کل قواست، از اون جهت که فرمانده کل قواست، سید الشهدا صلوات الله علیه در تقریبا همه منابع قدیمی هست. حالا من یکی دو تا شعر میکنم وقتی که وقت دارم. عمر سعد رو دعوت میکنه، بهش میگه چقدر گرفتی که وایسی جلو من بیچاره بشی، من بیشترش رو بهت میدم. آقا میبینی همچین این تهاجم فرهنگی از نظر سیاسی، یه مدیر استراتژیک میخواد مدیر فرمانده جناح مقابلش کار کنه، سست کنه. این اینونه شما برید توی مذاکرات به جان کری بگید چقدر میگیری علیه آمریکا حرف بزنی، خب اینو شما انجام بدید که ما دستت هم میبوسیم. این که هجومه، این که صدور انقلابه، این که تهاجمه. تهاجم کنی میگه چقدر بهت دادن وایس جون و خودتو بدبخت کنی، هم بیشتر میدن، دو برابر میدن. این معامله است، داره فرمانده جبهه مقابل رو سست میکنه. به حبیب فرمود حبیب تو محبوبی بین بنی حسد، برو بین این شبانه بگی چقدر میگیرید ول کنید برید. و حبیب رفت شروع کرد صحبت کردن، یعنی تلاش میکنه از جنبه رحمت الله الواسعه عده کمتر بدبخت بشن، از نظر نظامی جبهه مقابل رو نفوذ کنه، اینا رو سست کنه برای اقدام. به این میگن معامله یا به این میگن هجوم؟ این هجوم فرهنگی امامه. خیلی بی‌انصافیه که آدم به خاطر چندر قاز یا چند روز اینور اونور شدن یا 4 سال نماینده شدن اینجوری چرند بگه به پسر پیغمبر نسبت بده. پناه بر خدا. نامه نوشت عبیدالله برای سید الشهدا، نامه رو آوردن دادن به حضرت. نامه مدش این بود: یا الحقک باللطیف الخبیر، یا میکشمه یه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل
فرجه. یا الحقک باللطیف الخبیر، نو ابن حسن و دیگران گفتن، یا میکشمت یا میای به حکم من تن میدی، یا میکشمت یا تسلیم میشی. نوشته اخذ الکتاب، امام نامه رو گرفت، فرما به پرت کرد. اونی که نامه رو آورده بود قاصد بود، گفت یا ابا عبدالله جواب الکتاب، جواب نامه. تا اون ما اندی لهو جواب، جواب نداره. این معامله، این سازشه. مشکل ما مثلا حرف زدنه. آقا خدا هم با شیطان حرف، حرف زدن که مهم نی، نامنگاری هم مهم نی، لحن و محتوا مهمه. حرف بزنید چون معاملی از سر عزت حرف بزنید، عیبی نداره. محتواش مطابق دین باشه اشکالی نداره. اصل حرف زدن که کسی بحث نداره، که شما بگید سید الشهدا و مرسل با هم گفتگو کردن، خب شما هم گفتگو کنید، اما نگو مؤدب یافتن. این وقلوبه اشد دوال الکفاره. این هم مهم نیست، هر کاری میخوای بکنی بکن، باست خدا میخوای جواب بدی، نه بنده گوه امام حسین این کاری. این خیلی آدم میسوزه. یعنی ای سید الشهدا آقا برید ببینید در تاریخ، عبدالله ابن عمر نمیخواست بگو با بالاخره منم بابام خلیفه دوم من جای یزید. بهش گفتن آقا فقط سکوت کن، شما ابراز دشمنی نکن، هر چی بخوای بهت میدی. انقدر عزیز شد، میگن فلانی نسبت به فلان کشور خیلی فلانی رو تحویل میگیرن. خب ببین چی داده که تحویلش میگیرن. عبدالله ابن عمر چرا عبیدالله هاشم یزید تحویل میگیرن؟ چون پول گرفت سکوت کنه. برای حکومت که 80,000 نفرشو یه نفر بکشه، اون 80,000 نفر چی میشه براشون؟ مختار 80,000 نفر از بنی امیه رو کشت، دوبار افتاد زندان، هر دوبار نامه عبدالله رو بیرون آورد. این از عزت عبدالله بود نه آقا جان، یه دفعه خورده بود، اینا داشتن بده بستون میکردن با هم. این که عزت نیست. سید الشهدا صلوات الله علیه فقط سکوت میکرد، یعنی ابراز دشمنی نمیکرد. اینا حاضر بودن مکه و مدینه رو بدن به حضرت. ببین شما که حرف نزن علیه ما. دیدید گفت یا بیا تحت فرمان ما بپذیر که یزید حاکمه، یا میکشیمه. حضرت نامه رو پرت کرد. این مذاکره، این سازشه. کسی میخواد هر کاری بکنه خودش میدونه خدا، ولی خیلی بی‌انصافیه که تو مملکت شیعه با 300 هزار شهید کن بیاییم از سید و شهدا رو وجه المصالحه کنیم، مایه بزنیم برای اهدافمون، پناه برات. و بعد دیدیم همینطور میاد اون یکی میگه ائمه بعد از امام حسین عاقلانه رفتار کردن، دیگه قیام نکردن. این نشون میده جوانا باید تو فلسفه قیام سید و شهدا کار کنن، یعنی خیلی عاقلانه رفتار کرد. معاذالله اون یکی میگه که امام حسین کشته شد، ما سیل خون را بیندازیم. ببخشید سیل خون را نندازیم، سیل عشق را بندازیم تا امام زمان به سیل خون را بندازیم. حالا بر خدا اون موقعی خودتون حکومت دستتون بود هر کاری خواستید کردید، حالا انجمنی شدیم. بعد این از کجا در آوردی؟ امام حسین کشته شد تا ما سیل عشق را بندازیم نه سیل خون. این را دقیقا از کجا آید در آوردی؟ اصلا منافق حرف بی سند میزنه. دین گفته، آیه داره، روایت معتبر داره. او یکی میره میگه که ما مدل امام حسین قیام کردیم چون امام حسین میخواست مظلوم نمایی کنه رفت کربلا. امام حسین برای مظلوم نمایی رفت کربلا، خب جای دیگه کشته میشد مظلوم نمایی نمیشد. همه گارشناس تاریخ اسلام شدن، فنا بر خدا. از این بعد ما میخوایم یک کمپین در مورد انرژی هسته‌ای را بندازیم، اظهار نظر کنیم. خوبه آقا، خیلی تاریخ اسلام بیچاره هم یه تخصصیه باز خودش. هرکی از والدت قهر کرده میاد تاریخ امام حسین تحلیل میکنه اونجور که دلش میخواد، فنا بر خدا. با اونی که این کار میکنه حرفی نیست. عامل نفهمی حرامخواریه. اون انخزلت عطایاتکم من الحرام، حرام کسی بخوره فهمش خراب میشه. وای میسته مقابل پسر پیغمبر به شیرخوارش هم تیر میزنه، بعد هم الله اکبر هم میگه. ولی ماها که بچه هیئتی هستیم نباید غیرتمون کند بشه، چاقوع غیرتمون. هیچ کس از هیچ جنایی نباید اجازه بدیم که، نه اینکه بخوام بگم یه گروه یا اون گروه، هیچ گروهی نباید جرأت پیدا کنه وقتی میخواد به یه منفعت حزبی برسه امام حسین رو بیاره وسط تکه تکه کنه، تقسیم بندی با هم بکنن. من آور خود چرا آره کم کنید متوسل بشن.
اصلا حزب ما رو منتداشی کنید. حزب یعنی چی؟ حزب یک.
چرا آقا کم کنید، خدا خیلیتون بده. مثل امروزی نقل کردن که رؤوس مطهر شهدا رو با قاصد فرستادن شام. من چند جمله عرض کنم. چند روز نیست که کاروان و سرا رو وارد کوفه کردن. لا لا حیل الله، سختم بیان کنم. جسارتی کردن به نوامیس الهی که دهنم اجازه نمیده به خودم، نمیتونم بیان کنم، فقط اشاره میکنم. این ملعون‌ها چون منافق بودن نمیخواستن بگن ما پسر پیغمبر را کشتیم، خواستن بگن معاذ الله پسر پیغمبر مهجور و دمه، لذا گفتن خارجیه، خروج کرده. این به این معنیه که از زمان خلیفه دوم اینا حکم شرعی به ارث بردن. ارث شرعی که ارث میکنم اونا میپنداشتن شرعی. اگر کسی علیه ظلم حکومت قیام میکرد، علیه ظلم، او رو محضور و دم اعلام میکردن، او رو میکشتن، بدنش رو دفن نمیکردن، نامسلمان حسابش میکردن، ناموس او رو هم به عنوان برده حساب میکردن. این لفظ سبی یا سبایا به معنای اصیل بعدن شده، انصراف معنای اصیل پیدا کرده. ریشش رو برید نگاه کنید، در جنگ با کفار برده و کنیز میگرفتن، معاذالله از این لفظ استفاده میکرد، لفظ سبی یا سبایا. و این هم احکامی داشت، از جمله این که حجاب رو برای کنیز حرام میدونستن. رضا دیدید اون لحظه ای که زینب کبرا سلام الله علیها به گودی قتلگاه وارد شد، که من نمیدونم اونجا پیغمبر رو حاضر دید یا رو به مدینه کرد، دست رو سرش گذاشت، السلام علیک یا جدا یا رسول الله، هذا حسین بالعراق. یه روز پیغمبر من خانه زهرای مرضیه دید داره گریه میکنه ابو عبدالله حسین، با زبانی شبیه عتاب به زهرای مرضیه تمام، علم تعلمی، آیا نمیدونی ان نبکا ابو یعنی، گریه حسین برای حسین. یا رسول الله یادت به حسین ما رو روی دوشت میگرفتی افتخار میکردی، خدا حسین رو بالعراق اینطور رو بیابون رها کردن، مرملون این ریگ ها رو میبینی یا رسول الله قرب خونه، این خون پسر توی. بعد جمله آخر رو خیلی با حیا و در پرده فرمود، فرمود یا رسول الله و بناتو کس سبایا. دیگه نمیگم با ما چه کردن یا رسول الله. این که دیدید حضرت سجاد جای زجه میزدن، میفرمودن با بنات پیغمبر کس سبایا برخورد کرد. این منصوبی که به حضرت حجت سلام الله علیه فرمود، صبیه اهل که کل عبید، به گردن این دختر بچه ها آهن بستن، یطاف علیهم بالاسبا، ناموس پرده نشین حیدر رو بردن به بازار گردون دن. بعد نوشتن دخلت زینب و علب نبیاد، زینب سلام الله علیه وارد شد به مجلس اومد، فی ارزل سیابه ها، در یه لباسی که دون شنش بود، یه باقیرت نبود اونجا. ناموس و عبدالله و بعدن دستان یزید و دورش رو هم پرده زده بودن، هم سربازا قامت بسته بودن کسی اینها رو نبینه. زینب وارد مجلس شراب غیور نبود جز همون زنانی که اسیر شده بودن از آل الله، اینا میدونن زینب دختر فاطمه از حرمت شوهری فرق داره. رضا قامت بستن، همه ایستادن دور زینب کبرا که او رو نبینن. عبیدالله ملعون صدا چلن شد، من حاضر متنکرم، اونی که میخوان بپوشوننه کیه؟ گفتن حاضری زن زینب و بن فعلی. الحمدلله الذی فاطمه، الحمدلله خدا شما رو خار کرد. زینب فرمود ما با ایمان به خدا رفتیم و ایمان به خدا برگردیم. خب نظرش راجع به این که خدا برادر رسول چی بود؟ من نمیفهمم، فقط به قصد این که میخوام متوسل بشم در سلامم به زهرای مرضیه، میخوام فضائل دخترش رو بگم. من نمیفهمم او چه گفت. گفت دیدی خدا چگونه برادرت رو کرد؟ فرمود ما رأیت الا زینب. ما اطاعت از خدا کردیم، خوش گذشت به ما. تو کاخ یزید هم همین کار رو کرد، وقتی اون ملعون شروع کرد به دشنام دادن، اگر میخواد زینب علی سلام الله علیه ما اهل سازشه، صداش بلند شد به یزید، فرمود انی لأستصغر و قدرک، تو خارتر و کوچکتر از اونی هستی بتونی به ناموس پیغمبر جسارت کنی. وقتی عبیدالله دید اون اینطوری محکم حرف میزنه، ترسید کاخش به هم بخوره، فکر کرد چه کار میتونه بکنه زینب رو متزلزل کنه، خیزران بده. شب جمعه است، ائمه ما وعده دادن زهرای مرضیه سلام الله علیها هم زبار و لتحضر و اند زبار قبر ابی عبدالله حسین، زهرای مرضیه حاضر شب جمعه به استقبال ظاهرانه، استغفار میکنه، دعا میکنه. ما از طرف دخترش زینب کبرا سلام الله علیها میخوایم به ارواحمون سلام کنیم، انشاءالله مادرش از ما بخره. لذا استدای خسته من توجه نکنید، صداتون رو خرج کنید، انشاءالله یه زیارت در معیت زینب کبرا در کارنامه‌تون بنویسن. انشاءالله این شب از دست ندید، معلوم نیست به ما تا کی فرصت بدن نفس بزنید. السلام علیک یا
بلغان عاشقان شهدای راهش قرار بده، سایه پر برکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. دشمنان اسلام و مسلمین، منکران ولایت خار و ذلیل و منکوب و مخذول و مالی عبرت بگردان. جنبش های اسلامی مسلمین در اقصی نقاط عالم با پرچم علی ولی الله به فتح نهایی برسان. بیماران حاجتمندان به برکت سید الشهدا حاجاتشان روا، بیماری هایشان شفا عنایت بفرمان. امواج زبن حقوق روح بلند و ملکوتی امام را آل و شهدامون مرحوم آیت الله مهدوی کنی، کنیهایی که تو این مجالس می اومدن می رفتن، شیعان گنهکار، گنهکاران شیعه که امروز اگر سر به تیره تراب نهادن و پشیمانن، تا خدایا همه را به برکت سید الشهدا متنعم بفرما. خیر در محرم و سفر به اولیاء خاصت عطا کردی، نصیب ما بفرما. شکر از اولیاء دفع فرمودی، از ما دفع بفرما. ذکر ما حسام الاوقات بر محمد و آله و صلوات.